ساله اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
وقتتون بخیر باشه، عصرتون بخیر و به مهر باشه. صدای ما رو از جام جم رادیو تهران میشنوید. وقتش شده که با هم همقدم بشیم در بنبست نیاوران.
بنبست نیاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخششگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمانی کریمی هستم. خوشحالم و افتخار میکنم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بنبست نیاوران خدمتگزار شما هستم. خدمتتون عرض کنم که در سال 1313 شمسی، وقتی در مراسم گشایش رسمی دانشگاه تهران زنان مکشفه مجال حضور و خودنمایی در مراسم رو یافتند و هنگامی که اعتراض علما به چنین رویدادی با بی‌اعتنایی رضاخان روبرو شد، نوع نگاه حکومت پهلوی و ماسون‌های اطراف اون، خاصه محمدعلی فروغی، به موضوع زن و سیاست زدودن حیا و عفاف از جامعه پررنگ‌تر برملا و نمایان شد. ما در برنامه امروز و این هفته بنبست نیاوران درباره وضعیت زنان در حکومت پهلوی می‌خوایم صحبت کنیم با کارشناسی جناب استاد قاسم تبریزی عزیز، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر. استاد سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم دارم.
سپاسگزارم. خدمتتون عرض کنم که استاد، ما وقتی نگاه می‌کنیم به تاریخ پهلوی می‌بینیم که خب رضاخان اومد اول یک تابلوی دین ورزی هم به دست گرفت، در هنگام تاسوع و عاشورا گل بر سر می‌زد، اما خیلی زود پرده بر افتاد، نقاب‌ها از رخ کنار رفت و ماهیت ضد دینی رضاخان برملا شد. تا اینکه حالا موضوع کشف حجاب که با زمینه‌ای که عرض کردم و زمینه‌هایی که وجود داشت در سال 1314، خیلی ها اون افراد دیرباور رو در واقع متقاعد کرد که رضاخان عنصری ضد دینه. در این باره صحبت بفرمایید که وضعیت زنان در دوران پهلوی اول در مقطع کشف حجاب چگونه بود؟ این سیاست بله. چگونه دنبال شد؟ ابعادش چه بود؟
از کنم که مسئله کشف حجاب یا بی‌حجابی مسئله نبود که مربوط صرفاً به رضاخان باشه، بلکه رضاخان مأموریت اینا داشت. خب بله. از اثر مشروط مسئله از کنم کشف حجاب با عنوان آزادی زنان از سوی جریان غربگرا حرکت هایی شده بود، حتی مثل امثال تقی‌زاده و اینها فعالیت هایی در این زمینه انجام میدادند. و این جزء سیاست انگلستان بود که همزمان با عرض کنم ترکیه، ایران و افغانستان این حرکت صورت بگیره. روحیه دیکتاتوری و شروع اولیه کمال آتاتورک در ترکیه کارو انجام داد و عرض کنم زمینه هایو فراهم کرد و به اجرا در آورد. در عرض کنم که ایران زمینه ها در نشست ها و مجالس خصوصی در همین دوره رضاخان صورت گرفت. در سال 1907 امان الله خان عرض کنم که بعد از 6 ماه که در اروپا بود به ایران میاد با خانواده و عده زنش بی‌حجاب و اطرافیان همین گونه.
بله.
و برنامه درست میکنن که از کرمانشاه که او وارد میشه در هر شهری فرمانداری جشنی بگیره و افراد بیان، خصوص کسانی که مسئولین زنانشون بی‌حجاب بودن. این صورت میگیره تا از گناوات او رد میشه. فقط در سبزوار بود که مرحوم عرض کنم که محمد تقی گناوادی مشهور به بهلول ایشون تهدید کرد که اگر در سبزوار صورت بگیره من عرض کنم به آتش میکشم و مردمو میارم نمیذارن. لذا این زمینه ها و زمزمه ها وجود داشت. افرادی هم مثل صدیقه دولت آبادی از باویان ازلی هم قبل از دوره رضاخان در اصفهان این مسائل مطرح کرد. دوره رضاخان هم او فعال بود.
بله،
در
بله.
سال 1111 کنگره زنان شرق مطرح شد که در اونجا هم باز مسئله کشف حجاب یا تعبیر خودشون آزادی زن مطرح شد. در ایران اینها زمین سازی رو نتونستن مثل ترکیه انجام بدن، لذا در سال 14 به عنوان یک حرکت اجباری در مجلس تصویب کردن در دو بخش: یک، کشف حجاب، دو، حجاب ممنوعه. یعنی قدغن بودن حجاب هم جزء مصوباتی بود که انجام شد و مجری قضیه حالا در دولت همینطور که حضرت عالی فرمودین فروغی استاد اعظم لژ فراماسونری عادی بود که اون مأموریت اصلی رو داره. دومین شخصیت هم علی اصغر حکمته که به عنوان وزیر معارف در هر شهرستانی مثل شیراز و جاهای دیگه زمینه رو آماده میکنه. در دانشگاه تهران هم در تأسیس دانشگاه تهران شاه با همسرش و دخترهاش که اونها بی‌حجاب بودن وارد میشه که مسئله رو علنی کنه و بعد از اون در حقیقت با استفاده از نیروی نظامی از ژاندارمری برای کشف حجاب عرض میشود که استفاده میکنه. هر زنی یا دختری که محجبه بود ژاندارم یا عرض کنم که پاسمان مسئولیت داشت که حجاب و از سر اون برداره، مورد ضرب و شتم هم حتی قرار بده، یا اگر در کوچه میره تعقیب کنه تا به اون برسه عرض می شود حجاب و از سرشون برداره. این به صورت فشار انجام شد. در بعضی از شهرها یا مرکز مسئله کشف حجاب با مسئولیت فرموندار، استاندار، رئیس شهربانی بود که در درجه اول خودشون زنهاشون و خانوادهشون بی‌حجاب وارد بشن و اینو در شهرستانها به اصطلاح گسترش داد. البته علما، روحانیون، معتمدین شهرها عموماً اجتناب کردن علی‌رغم این که دچار مشکل شدن و یکی از دو ضربه به جامعه ما وارد شد. قید از اون مسئله مفاسدی که بعداً به وجود اومد، یک، زنان مجبور شدن در خونه بشینن، نه مدرسه برن نه به درس برسن. دوم، رفت و آمد خانواده ها قطع شد به همین دلیل. خوب در روند ادامه این حرکت تا سال 1322 این مسئله کشف حجاب و قدغن بودن حجاب ادامه داشت تا با ورود حضرت آیت الله سید حسین قمی عرض می شود که آزاد شد. این نکته هم اضافه کنیم علاوه بر شهربانی و ژاندارمری در مشهد خواستن این برنامه رو اجرا کنن. بله. علمای و مراجع عرض کنم که خراسان مشهد تشکیل جلسه دادن که چه کار کنن، چگونه با این برخورد کنن. نهایتا آیت الله سید حسین قمی میگه من میرم تهران با شاه صحبت میکنم. ایشون مرجع تقلید بود، وارد تهران میشه، در حضرت عبدالعظیم ایشونو در باغ ملک محبوس میکنن و اجازه رفت آمد به کسی نمیدن، نهایتا تبعیدش میکنن به عراق. خوب علمای مشهد حدود 38 نفر، حالا اونایی که ما آمارشو داریم، جلسه تشکیل میدن که چگونه باید برخورد کرد. مردم وقتی که مطلع میشن در حرم حضرت امام رضا علیه السلام تحسن میکنن، مرحوم بهلول سه شبانه روز بالای منبر مسائل رو مطرح میکنه، نهایتا دستور از تهران میرسه که علما رو دستگیر کنین و مردم هم به مسلسل ببندید، که دستور از تهران میرسه، برخی از مسئولین میخوان یک مقداری تأمل کنن که شاید به خونریزی نرسه، ولی شاه دستور اکید داده بود که در برابر اینها بیستن. خب درهای حرم رو میبندن، مردم رو به گلوله میبندن و حتی اونطور که سید محمد علی جزایری در خاطراتش اشاره میکنه، میگه بسیاری از افراد زنده بودن، مجروح بودن، ماشین آوردن اینها رو تو ماشین کمپرسی میریختن و میبردن، چاله هایی درست کرده بودن بیرون شهر، اینها رو دفن میکنن. خب یک قتل عام آنگونه شد و علمای بزرگ مثل پدر آیت الله مطهری، آیت الله سید عبدالله شیرازی، آیت الله عرض کنم سید یونس اردبیلی، آیت الله میرزا محمد آقازاده خراسانی، که اینها در ردیف اول مرجعیت و عرض کنم مقام بالاتری داشتن و وعاظ و روحانیون رو دستگیر میکنن، اینها رو برخی در زندان عرض کنم مشهد، برخی و مثل آیت الله شیخ مرتضی آشتیانی و امثال اینها رو به تهران میارن، در تهران تبعید میکنن. ادهی و مثل آیت الله نجف آبادی، پدر بزرگ مادری مقام معظم رهبری، و به سمنان تبعید میکنن و در اونجا در حقیقت بزرگترین آسیب و به جامعه میزنن. به تعبیر آیت الله عظما میرزا محمد شاهابادی استاد امام میفرمود اگر در دوره رضاخان به جای این کشف حجاب 1000 عالم و قتل عام کرده بودن، آسیبش برای مملکت کمتر بود. خب این یک حرکتی شد که در عرض کنم 6 سال پایان دوره رضاخان حریم و حرمت و عرض کنم جامعه رو شکستن و بعدها دیگه این مسئله عرض کنم که بیهجابی یا عرض کنم که مسائل ضد اخلاقی گسترش یافت. رضا این حرکت منحصر به رضاخان نیست، رضاخان جاده صاف کن و در حقیقت مجری بود، اصل مسئله سیاست انگلیس بود که به اصطلاح حرکت اسلام زدایی رو آغاز کرد، حوزه های علمیه رو تعطیل کرد، روزه و عزاداری امام حسین عرض می شود که تعطیل شد، حوزه های علمیه رو تبدیل به انبار کاه و علوفه کردن، در بعدی مثل کاشان تبدیل به مدرسه مختلط دختران و پسران کردن و این اون به اصطلاح مأموریتی بود که حالا به تعبیر تقی‌زاده میگفت ما دو تا مسئولیت داریم، یکی هویت ما ایران باستان، باید برگردیم به ایران باستان، دوم تجددگرایی. این تجددگرایی از موی سر تا ناخن پا ظاهرا باطنا فکرا عملا ما باید غربی بشیم تا به تجدد برسیم. رضاخان هم مثل کمال آتاتورک مأمور بود. امان الله خان هم در افغانستان خواست این کارو بکنه، ولی به اصطلاح ساختار عشیره‌ای و عشایری افغانستان این اجازه رو نداد و مردم امان الله خان رو کشتن. بله. در مرگ اون محمد علی فروغی یک مقاله مفصلی نوشت که یکی از پادشاهان مهم مشرق زمین عرض کنم که کشته شد. به تو اون من فکر کنم تو اون سیاست استعماری باید ببینیم، کما این که در همین سالهای اخیر ماهواره یا حرکت هایی که در جامعه ما تنش هایی میشه از درون جامعه نیست، این بار استعمار در داخل و حاکمیت حضور نداره، از بیرون توسط عواملش تحرکاتی داره. اما ملت ما با توجه به ایمان به اسلام و اعتقاد و تکیه بر عفاف عمدتاً عرض می شود که در برابر این جریانات همان گونه که زمان رضاخان و محمد رضا ایستاد، امروز هم همچنان زنان عفیف و متدین و فعال ما در عرصه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی حضور دارند با حفظ کمالات معنوی انسانیه.
بله، سپاسگزارم. اساساً به گفته ویلدورانت، حالا راسل هم به نوعی اشاره میکنه، اساساً حجاب از ایران به سایر نقاط جهان رفت. بله، و بله، زنان بله. ایرانی
حتی در ایران باستان عرض کنم.
بله بله،
یعنی عکس‌ها و گزارشات و لباس، اصلا این بحث لباس در ایران و همین گونه است. اقلیت‌های مذهبی ما هم زرتشتی‌ها، یهودی‌ها و مسیحی‌ها عمدتا محجبه بودند. حتی من سالهای 1136 و این حدود رو در دماوند یادم، یهودی‌ها، ما یهودی بی حجاب در دماوند نداشتیم مثلا.
بله،
با اینکه یک محله مستقل اینها داشتند ولی حجابشون رو رعایت می‌کردند.
بله، سپاسگزارم از نکته‌ای که فرمودید. استاد، بپردازیم به مقطع پهلوی دوم. میبینیم که خب حالا به نوعی محمد رضا پهلوی عقب نشینی میکنه، اون قضیه ممنوعیت حالا عزاداری ها برچیده میشه به تدریج، یا همین قضیه چادر از سر کشیدن، میاد و سیاست رو یک جوری دیگه پیش میبره، سیاست ضد اسلامی خودشو، ضد عفاف و حیا رو.
آمریکایی ها بود در این دوره که فساد و گسترش بدن.
بله.
با سینماها، از کنم کاواره، کاخ جوانان، اصلا در کنار حسینی ارشاد اینا کاخ جوانان درست کردن، مجلات و مطبوعات رو در اون دوره نگاه کنین، عمدتا مطبوعات، حتی مطبوعاتی که مدعی بودن سیاسی و خبری هم هستن، عمدتا عکس‌های ناشایست و داستان‌ها و رمان‌های ضد اخلاقی داشتن. اینها با گسترش فساد و تباهی، البته مواردی هم داریم که اینها هم همین دور عمل کردن. اسدالله اعلم به شاه میگه که من رفتم دانشگاه شیراز، این مال سال 55، دیدم خیلی از این دخترها با حجابن و با چادر اینا. من موقعی که رئیس دانشگاه بودم اصلا اجازه نمیدادم یک دختر با حجاب بیاد دانشگاه. بعد عرض کنم که به عجیب اینه که این دخترها حاضر نیستن به رئیس دانشگاه دست بدن، یعنی این تفکر. بعد این رئیس دانشگاه میترسه، شاه میگه از کی میترسه؟ میگه از آخونده ها. شاه میگه مگه در ایران آخونده مونده؟ میگه همین 7-8 تا که هستن اینها. حتی موردی داریم، یک خانومی در خمینی شهر، اون موقع اسمش الان یادم نیست چیه، در اصفهان، یکی از شهرهای اصفهان، برنامه پیشاهنگی داشت. او با چادر و مقنعه میاد صحبت میکنه و سلام پیشاهنگی میده. شاه این برنامه رو میبینه، میگه که اینو کی اجازه داده با چادر این کارو بکنه؟ اون خانم باید از مدرسه اخراج بشه، مدیر مدرسه باید تنبیه بشه، فرموندار هم که این برنامه رو گذاشته باید تنبیه بشه. خب یه روش اینگونه مواردی داریم از اینگونه، یا مثلا فرخرو پارسا وزیر آموزش
بهایی،
عضو تشکیلات بهاییان بودن و او خانوادگی بهایی بودن، پدرش و مادرش هم روزنامه داشتن. تو دوره رضاخان همین مسائل عرض کنم که به تعبیر خودشون آزادی زن. او در یک سمیناری که معلمه ها داشتن میبینه عده‌ای از خانمه ها با چادرن، میگه اینها کیان اومدن تو جلسه؟ میگن که اینها معلمان تعلیمات اسلامی هستن. نهایتا خانم وزیر دستور میده که مدارس تعلیمات اسلامی تعطیل بشه و مدارس دوم در مدارس چادر از سر دخترها برداشته بشه، خصوصا اینها با انتخاب معلم زن برای مدرسه پسرانه و معلم مرد برای مدرسه دخترانه انجام داده بودن. وقتی که این دستور رو میده بلافاصله ساواک با بوعاز تهران تماس میگیره که هیچ کس حق اعتراض یا بیان این مطلب رو نداره، اگر کسی اعتراض کرد به سرنوشت عرض میشود که قفاری، آیت الله قفاری و آیت الله سعیدی عرض کنم دوچار میشه. یه تهدید اینطور میکنن، تا فرخرو پارسا هم بود همینطور. یعنی مسئله شخصی و اینا نیست. خب البته باهائیت هم یکی از ابزار استعمار غرب خصوصا انگلیس و امریکا هست. لذا برنامه ها حساب شده بود. یه مجله منتشر کردن که دیگه وقاحت و به حد نهایت اون مجله رسیده بود که توسط نیروهای انقلابی دفتر مجله منفجر شد که دیگه حداقل اون مجله، ولی مجله زن روز، مجله اطلاعات جوانان، دختران و پسران، بانوان و از این قبیل عمدتا مروج پلیدی و زشتی و عرض کنم که ناشایستگی بودن. مجلات دیگه هم، کتاب ها هم همینطور، سینمامون هم همینطور بود. بذار اینها از این طریق شروع کردن، همون روش آمریکایی ها، چون بالاخره 35,000 مستشار آمریکایی در ایران بیکار نبودن، اونها میخواست برنامه‌ریزی کنن. همین گونه که در دوره رضاخان فراماسون ها لوژ بیداری مدیریت رو به عهده داشت و شخصیتی هم مثل اردشیری پورتر تا 1111 در رأس عرض کنم که جریان انگلیسی بود.
استاد اشاره به مجله زن روز کردین. این مجله در البته زن روز دوران طاغوت، این مجله در واقع طرحی رو اجرا کرد به نام دختر شایسته که علنا توهین در واقع به دختران سرزمین ما بود.
ببینید ابتذالی بود که عرض کنم که بسیاری از این، حالا بیانشی خورده خلاف اخلاقه، ولی عموما اینها انتخاب میکردن، عکسهایی میگرفتن، فیلمهایی میگرفتن، بعضی ها رو به خارج میفرستن. آره دیگه ابتذال بود دیگه. یعنی در حقیقت به جای اینکه یک زن دانشمند، یک زن اندیشمند، متفکر، مترجم، استاد دانشگاه رو مطرح کنن، عمدتا جامعه رو از عقل و فکر و اندیشه به ابتذال بکشنن. لذا ما در دوران پهلوی پزشک زن خیلی اندک داشتیم، عرض کنم که، یا مثلا اندیشمند، متفکر، استاد دانشگاه که زن باشه خیلی اندکی داشتیم.
صدای شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امیدواریم تندرست باشید. با جدیدترین اخبار ترافیکی در بخش دوم از استدیوی صدای شهر تا ساعت 20 در خدمت شما هستیم. انشاءالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. ترافیک خب دوستان عزیز، میپردازیم به معابر پرترافیک این لحظه پایتخت. بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز، بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بزرگراه شهید محلاتی، بزرگراه بسیج مسیر جنوب به شمال از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی، بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر جنوب به شمال از بزرگراه آیت الله رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی، بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان خاوران، بزرگراه آزادگان مسیر غرب به شرق از بزرگراه آیت الله سعیدی تا بلوار دستواره، خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب از خیابان سپاه تا میدان انقلاب و خیابان آزادی مسیر شرق به غرب از میدان انقلاب تا خیابان توحید. خب دوستان عزیز، میپردازیم به شاخص آلودگی هوا. در حال حاضر شاخص آلودگی هوا شماره 72 رو نشون میده که قابل قبول هست. از ابتدای امسال 5 روز هوای پاک رو داشته شهر تهران، 163 روز قابل قبول و 70 روز هم ناسالم بوده. اما میخوایم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با کارشناس هواشناسی جناب آقای نخشینه. آقای نخشینه سلام، عصر شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم بیگی، خدمت شنوندگان خوب صدای شهر هم عرض سلام دارم و عصر بخیر عرض میکنم.
سپاسگزار شما هستیم. لطف میفرمایید برای ما و شنوندگان از اوضاع جوی همکنون و 24 ساعت آینده، اینکه در تهران به چه صورت خواهد بود، توضیحاتی رو بفرمایید.
بله حتما
بفرم.
خدمت شما عرض کنم که دمای این ساعت تهران در مهرآباد 10 درجه سلسیوس و خدمت شما عرض کنم که امروز صبح کمینه دما در فیروزکوه 2 درجه زیر صفر بود، آبلی 1 درجه زیر صفر و ایستگاه 7 توچال هم 8 درجه زیر صفر رو گزارش کرد. پیشبینی ما اینه که از فردا جوی نسبتاً آرام در تهران خواهیم داشت. فردا آسمان تهران هم آسمانی صاف خواهد بود طی 3 روز آینده و با توجه به اینکه این جو آرام خواهد شد، پیش بینی ما اینه که افزایش نسبی دما داشته باشیم طی 3 روز آینده و همچنین افزایش نسبی غلظت آلاینده ها رو به ویژه در مناطق پرتردد و پرجمعیت. اما از سمتی هم برای مناطق مرتفع تهران طی 2 روز آینده صبحگاه دمای زیر صفر پیش بینی می‌کنیم. به طور مثال برای آبلی پیش بینی می‌کنیم که فردا صبح دمای 1 درجه زیر صفر داشته باشه. امشب احتمال بارش‌های پراکنده برف هم حتی در روی ارتفاعات تهران دور از انتظار نخواهد بود. اما امشب ما کاهش ابر رو در تهران داریم و در حقیقت این سامانه بارشی امشب از مرزهای استان و مرزهای کشورمون دیگه خارج میشه و ما منتظر میشیم که در روز دوشنبه مجدداً سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشورمون بشه. بنابراین برای تهران هم از روز دوشنبه انتظار افزایش ابر رو خواهیم داشت.
بله سپاسگزار شما.
فردا تهران پیش بینیمون غبار رقیق هست طی فردا و پس فردا و و از نظر دمایی هم بیشینه دمای تهران فردا 15 پس فردا 16 و یک شنبه به 17 درجه خواهد رسید و کمینه دمای فردا صبح در تهران هم به حدود 6 درجه خواهد رسید.
تشکر میکنیم از توضیحات کامل شما جناب آقای نرشینه. عصرتون بخیر. خدا نگهدار. دوستان عزیز تا 25 دقیقه آینده خدا نگهدارتون.